به توها، مگیر از سرم سایه ات را، مگیر از سرم سایه ات را یا ام العمه، یا ام العمه، یا ام العمه، یا زهرا
جا رادیو جوان، هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
من یه جوان ایرانیم.
من یه جوان ایرانیم.
من یه جوان ایرانیم.
من یه جوان ایرانیم. همه جوانای با
غیرت ایرانی. با کلی سالهای کوچک و بزرگ،
با کلی دغدغه‌های جور با جور توی فکرم.
آینده من قرار چطوری بشه؟
من قرار چطوری بشه؟
حرف همه ما توی موکب‌های مختلف پیدا کردن جواب سوال‌های ذهنیمون.
من آینده‌ساز این کشورم.
پس مهمم.
و می‌خوایم که خیلی چیزا برامون روشن بشه.
شما جوانان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت ده. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه.
همه ما باید در این میدان
خودتون رو آماده کنید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
موکب جوانان. به نام خدای بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم نجیب و شریف ایران، درود بر شما. به موکب جوانان رادیو جوان خوش آمدید. ما اینجا هستیم تا دغدغه شما باشیم، تا آنچه که در ذهن شما به عنوان پژوهشگر، به عنوان مطالبه‌گر و به عنوان کسی که پرسش و مطالبه داره مطرح میشه رو با کارشناسان برنامه مطرح بکنیم و به فکر پاسخهای اونها باشیم، تا از راه رسیدن به این پاسخها مسیر روشنی رو برای آیندهمون رقم بزنیم. متشکرم که با موکب جوانان رادیو جوان همراه هستید. اما از شما هم میخواییم که تو این مسیر با ما همراه باشید، موکب های خودتون رو برپا بکنید. هر جایی که این موکب ها رو برپا میکنید، جدای از داستان دیدن همدیگه یا خوردن یک استکان چای، حتما به فکر بحث و گفتگو و تبادل نظر باشید، تضارب و آرا رو شک بدید، مطالبات و دغدغه های خودتون رو مطرح بکنید و به دنبال پرسش ها و پاسخ های اونها هم باشید. البته رابطینی رو هم به ما معرفی بکنید تا ما اینجا در موکب جوانان رادیو جوان صدای دغدغه ها و مطالبات شما باشیم. و اما مهمان بزرگواری که دعوت برنامه رو پذیرفتند و به استودیوی ما و به موکب ما آمدند، جناب آقای مهندس محمدعلی شکوریان راد هستند، مدرس دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه سایبرنتیک. آقای مهندس خیلی خوش آمدید، درود به شما.
عرض سلام خدمت شما و مخاطبین گرامیتون و خیلی خوشحالم از اینکه امروز در خصوص مسئله بسیار مهم فضای سایبر قرار با هم صحبت کنیم.
بسیار خب، از شما هم موکبیای نازنینم بسیار سپاسگزارم که عصر دوشنبه‌تون رو با ما دارید سپری می‌کنید. فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما هم موکبیای نازنین تسلیت عرض می‌کنم و دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. و اما امروز،
یکی از اصلی ترین داشته های هر کشوری قلمروی اون کشوره. قلمرو یعنی جایی که قوانین و مقررات یک کشور اونجا اعتبار داره و کشور دیگه ای نمیتونه براش تعیین تکلیف کنه. از هزاران سال پیش کشورها برای خودشون قلمروی خاکی تعریف می‌کردند. با پیشرفت دانش دریانوردی قلمروی آبی هم تعریف شد. بعد از پیشرفت دانش هوانوردی، قلمروی هوایی رسید و وقتی رقابت کشورها به فضا کشیده شد، تلاش کردند تا برای خودشون قلمروی فضایی داشته باشند. با این حساب، بعد از شکلگیری فضای مجازی، طبیعی بود که هر کشوری به دنبال حفظ و گسترش قلمروی خودش در این فضا هم باشه. و اما بحث فضای سایبر ملی و شبکه ملی اطلاعات مدتیه که در کشور ما هم داغ شده، موضوعی که جناب آقای دکتر عیسی زارع‌پور وزیر محترم ارتباطات در مورد روند اجرای اون توضیحاتی ارائه دادن.
من این نکته رو باز عرض بکنم، یه توضیح بدم اصلا شبکه ملی اطلاعات یعنی چی، و چون یه عده اینو مترادف با قطع اینترنت میدونن، به هیچ وجه این چیزی نیست. شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پرسرعت با کیفیت در گستره جغرافیای جمهوری اسلامی ایرانه که روش خدمات با کیفیت پرسرعت به مردم عزیزمون داده میشه. اینترنت هم به حال یکی از این خدماتی که تو این شبکه به مردم عرضه میشه،
اتصالش با خارج برقرار.
بله، هر چقدر ما این شبکه‌مون پرسرعت‌تر با کیفیت‌تر باشه، طبیعتاً اینترنت هم در این شبکه با سرعت بیشتر با کیفیت بیشتر داده میشه.
اما برای من جوان سؤاله که آیا اصلاً میشه در فضای مجازی برای کشورها قلمرو تعریف کرد؟ اگر میشه، تلاش برای داشتن فضای سایبری ملی تا چه اندازه ضروری یا مفیده؟ و اگر داشتن فضای مجازی ملی مفید یا ضروریه، راه و چاه ایجاد چنین فضایی چیه؟
درود به شما دوستان خوب شنونده هموکبیای نازنین که با ما همراه هستید. آقای مهندس، به نظرم میرسه برای اینکه بحثمون شروع بشه، اول از همه اصلا این فضای سایبرنتیک یا فضای سایبر رو یه تعریفی ازش ارائه بدیم کوتاه، ببینیم اصلا چیه داستان و بعد کم کم بحثو پیش ببریم.
حتما، خیلی با سوال خوبی شروع کردید. یه لحظه یه مخاطب ما هر تعریفی که داره رو بذاری کنار، مثلا از منظر فنی، یک بار از نظر کاربردی این تعریف رو تو ذهنش بیاره. ببین، هر فضایی که شما در اون چیز اصلی که دارید به عنوان جریان اطلاعات و آگاهیه و شما در تقابل با این باورهاتون شکل میگیره، این فضای سایبره. حالا ممکنه این در سده های گذشته یک کتابخونه باشه، ممکنه مصداق امروزش این فضای پیچیده و جهانی اینترنت باشه.
یعنی هر جایی که بستر تبادل اطلاعات فراهمه، ما اونجا رو در واقع به عنوان فضای سایبر تلقی.
دقیقاً تبادل، و البته به علاوه یک مؤلفه مهم، یک کسی داره به این اطلاعات جریان میده.
دقیقاً، بس جهت دهی هم توش دخیل.
دقیقاً همین.
بسیار خوب، یعنی یه تعریف کاملا جامع و به قول معروف صاف و پوسکنده از این بحث فضای سایبر. البته این داستان مطالعات سایبرنتیک و نمیدونم شبکه ملی اطلاعات و همه اینها، قلمروی فضای سایبر، همه جزو واژه‌ای است که اخیراً خیلی مورد توجه کاربرها قرار گرفته، دغدغه جوان‌ها هم شده. حالا به نظرم، حالا که بحث داره پیش میره، بیایم آقای مهندس راجع به این صحبت کنیم که اصلا چه نیازمندی‌هایی داره فضای سایبری، یعنی فضای سایبرنتیک چه نیازمندی‌هایی داره، چه نمیدونم مطالباتی داره، چه چیزهایی، چه شاخصهایی، چه المان‌هایی داره.
ما برای اینکه بتونیم یه فضای سایبری داشته باشیم که محتوا در اون مبتنی بر نیازها و شرایط کشور خودمون باشه و اون چیزی که کاربر ما بهش نیاز داره از حیث اطلاعاتی، در حداقل زمان با قوی‌ترین منابع از نظر موثق بودن در اختیارش قرار بگیره، تو دو تا بُعد باید بومی سازی رو انجام بدیم. یکی تو بحث محتواه، یکی در بحث زیر ساخته. اون بحث فنی تو زیر ساخت میشه.
درسته.
به لحاظ محتوا من یه مثال خیلی ساده میزنم. شما این قضیه فضای سایبر رو میتونید مثل چاپ کتاب در نظر بگیرید. چاپ کتاب هم بحث کیفیت کاغذ و چاپ و جوهر و اینجور موارد توش مهمه، هم مسئله محتوا. اما آیا ما هیچ وقت میریم یه کتاب رو به خاطر این بخریم که قشنگه، کاغذش گلاس هست، صفاتش رنگیه، یا همیشه بر اساس این میریم کتاب رو میخریم که یک نیازی از ما داره درمان میکنه؟
دقیقاً، یعنی محتواش برای ما کاربردی باشه.
یعنی زیر ساخت باید در نسبت به محتوا شکل بگیره، و برای اینکه محتوا رو خوب برسونید به مردم باید زیر ساخت خوبی داشته باشید.
درست.
این دو تا بود بحث اصلی. حالا اینکه کدوم مهمتره، با همین مثال که خدمتتون عرض کردم، عملا محتوا مهمتره و اصالت فضای سایبر بحث محتواست، و حالا در مثال با محتوایی که خیلی از مسائل داره
و مطابق یا ناظر به تعریفی که اول برنامه فرمودید، قاعدتا بحث زیر ساخت ها و فنی ها با جریان تغییری که توی در واقع بستر اطلاعات و حوزه محتوا بوده تغییر پیدا کرده. بله. به قول شما یه زمانی کتابخانه بوده، بعد رسانه‌های دیداری شنیداری، تا الان که فضای
خود فضای سایبر هم همینطور بوده. ارتباطات نسل 1 2 3 4 امروز 5G مطرح اون نسل 5.
یعنی ما از همینجا میتونیم بگیم یکی از علتایی که داریم میگیم محتوا مهمتره همینه دیگه، چون بستر تغییر میکنه ولی اون اصل محتواست که میخواد جریان سازی کنه، نگرش تغییر بده، تبیین ایجاد کنه.
همیشه اصل محتواست، اون که کشور و مردم نیاز داره.
خب آقای دکتر ببخشید، آقای مهندس، حالا ما میخوایم این همه رفیق و هموکبی نازنینی که موکه ما سر زدن، خب اینا دغدغه دارن، دغدغه‌های متفاوتی که حتما به وقتش البته نمونه‌هایش هم خواهیم شنید، اما حالا از برآیند آنچه که با ما مطرح شده به نظرم میرسه تو حوزه فضای سایبر یه کلماتی رو من بگم، بعد شما به صلاح خودتون با ترتیبی که صلاح میدونید راجع بهش صحبت کنید. ببینید ما یه بحثی هست وقتی صحبت از میشه اینترنت ملی، این واژه ملی که میاد یه سری دغدغه ها شکل میگیره، نمیدونم میاد میره سراغ قطعی اینترنت، یعنی این فکر دغدغه جواب میشه که آقا یعنی من میخوام به قول معروف به قول خودشون دیسکانکت یا جدا بشم از فضای اینترنت، یا بحث امنیت که پیش میاد اصلا میگن چه لزومی داره که مثلا ما رو کسی بخواد محافظت کنه، اصلا این فلسفه حفاظته شاید درست تبیین نشده برای خیلی از جوانها، چون هم من میدونم و هم شما حتما منو اصلاح میکنید اگر اینجوری نباشه، که بحث فلسفه حفاظت یه بحث کاربردی است که تو همه جای دنیا بر اساس اون آنچه که کشورها بهش فکر میکنن وجود داره. میخوام همین دغدغه ها رو فعلا ما بگیریم با هم صحبت بکنیم، حتما به وقتش میریم سراغ دغدغه هموکبی، اون رو هم در وقت بحثمون بررسی میکنیم.
حتما. من قبل از اینکه اینها رو که اتفاقا همش نه فقط امروز، الان چند سال اینا مطرحه کم و زیاد، قبل از اینکه به اینا بپردازم باید یه جمله رو عرض کنم، چون این مسائل فنی نسبت به اون بحث محتوا هست. بر اساس اینکه شما سیاست‌گذاری های محتوایی تون نسبت به اون چیزی که کشور و جامعه نیاز داره به چه صورت باشه، این موارد
مطرح میشه
دقیقاً و حدود و ثغورش تعیین میشه. من دو تا مثال ساده بزنم معلوم شه سیاست‌گذاری محتوایی یعنی چی. مثلا میگیم که محتوا در فضای سایبر کاربر محوره، یعنی عمومی دست مردم، یا سازمان محوره، یا تلفیقی از هر دو. فرض کنید الان مخاطب عزیز ما داره رادیو جوان رو میشنوه، وقتی میخواد اخبار مربوط به رادیو جوان رو بشنوه طبیعتاً نمیتونه از یک فرد غیری که هیچ ربطی نداره دریافت کنه، روابط عمومی این شبکه رادیوییه که باید بهش پاسخ بده. پس اینجا سازمان محوره به خاطر نوع موضوع. اما یک جای دیگه شما آراء عمومی میخواهید، برآورد اجتماعی، سلیقه مردم در فلان قضیه چی، دقیقاً سیستم رای گیری، اونجا میشه یک نظام مبتنی بر استاندارد محتوایی عمومی کاربر محور.
تلفیقی هم هستش؟
بله دقیقاً، اصلا در مجموع که تلفیقی به حسب نوع موضوع به چه صورتیه. این به عنوان یه مثال. یا مثلا آزادی بیان در این مسائل چجوری واقع انگارانه تعریف میشه، آزادی پس از بیان تکلیفش چی میشه، همینو در قوانین دیده میشه
و نمودش هم میاد اینجا تو این فضا بین جوان‌ها مطرح میشه و راجعش نظر میدن دیگه. خب حالا اون وقت اون دغدغه‌ها جاش کجاست؟ این فلسفه حفاظت، این بحث کلمه نمیدونم اینترنت ملی و نمیدونم قطعی اینترنت و اینا تو کجای این پازل جا میگیره؟
وقتی شما این سیاست‌ها رو چیدید، معلوم شد که من میخوام محتوا به این صورت باشه، مردم این رو نیاز دارن و باید در اختیارشون قرار بگیره، حالا شما یک شبکه این میخواهید که این رو بتونه به اصطلاح حمل کنه و برسونه به مخاطب، هم با کیفیت مناسب از نظر سرعت و مواردی از این دست، هم با ماندگاری و
همون بستری که اول گفتگو بهش گفتی.
پس یعنی بستر شما کاملا با نوع محتواتون
هماهنگ،
نه اینکه ما از اول بریم یه زیرساخت بزنیم بعد حالا میخوایم روش چی بذاریم. حالا اینجا هر کشوری یک عنوان داره، این عنوان عمومیه در کل جهان، شبکه ملی اطلاعات، همونجوری که شما در کشورتون مثلا خطوط انتقال آب دارید، انرژی دارید و این در کشور دست خودتونه در وزارتخونه خودش تعریف میشه، یک شبکه هم دارید برای انتقال اطلاعات در فضای سایبر دست مردم. شبکه ملی اطلاعات در یک جمله میشه همون بستر ملی که اجازه میده ضمن این که تمام توانمندی های مد نظر تو کشور پیاده بشه، از بیرون قابل دخالت نباشه، کسی نتونه اطلاعات تزریق کنه، کسی نتونه اطلاعات شما رو تحریف کنه، کسی نتونه حملات سایبری رو به دستگاه‌های مختلف شما حتی به بُعد مردمی وارد بکنه باعث خسارت شه، و از همه مهمتر حفظ محرمانگی و حریم خصوصی کاربران در فضای سایبر نیازمند این شبکه ملی، وگرنه هیچ امنیتی ما در فضای امروز جهان نخواهیم.
خب آقای مهندس، من الان برام قابل فهمه که این که شما فرمودید داره در واقع فلسفه این حفاظت اشاره میکنه که چه اتفاقی باید رخ بده، و بعد حالا می‌خوایم سراغ بقیه دغدغه‌ها بریم، اما هموکبیای نازنینی که ما سر زدن هم با ما همراهن، بریم یکی از همین دغدغه‌های هموکبیامون رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
سلام، خسته نباشید. منم یه جوونم، داشتم الان برنامه شما رو گوش میدادم. میخواستم بگم کلن به نظر من تعریف جامعه از سایبر و فضای سایبری برای من جوون ارائه نشده. حالا وقتی که با واژه ملی هم ادغام بشه که دیگه خیلی پیچیده میشه. خب حالا سوالی که واسه من جوون پیش میاد اینه که کلن تعریف این مفهوم چی هست؟
خب خدا رو شکر ما راجع به تعریفش صحبت کردیم. این دغدغه‌ای که دغدغه خیلی از دوستامون به خاطر همین همای ما از اول برنامه راجعش صحبت کردیم. بله. اما رسیدیم به اینجای بحث که شما راجع به فلسفه این حفاظت گفتید این شبکه ملی اطلاعات میخواد بیاد برای اینکه حفاظت بکنه. به هر حال تو بستر جریان اطلاعات احتمال اینکه بخوان بحث آفن داشته باشن، حمله داشته باشن، این قضیه پیش نیاد. حالا با توجه به تعریفی که از فضای سایبر هم کردیم، فلسفه حفاظت رو هم گفتیم و این دغدغه‌ای که مطرح شد،
بله،
الان همینجا این مطلب مطرح میشه که آیا این بحث یعنی این که ما قطع میشیم از جریان آزاد و کلی اطلاعات و بحث این همین داستانی که گفتم میگیم بحث اینترنت ملی و بعد قطع اینترنت، آیا این بحث حفاظت و حصاری که شما میگید به معنای قطع شدن و ایزوله شدن در یک جریان داخلی است یا نه مسیر عبور و مرور منظم قانونمند و قابل رصد؟ چون این دو تا کاملا با هم متفاوته و باید تبیین بشه.
ببین به هیچ وجه، یعنی اگر شما این رو حتی به یک دانشجوی بخت کارشناسی مهندسی کامپیوتر هم بگید واقعا براش خنده داره که قرار باشه شبکه ملی اطلاعات اینترنت رو قطع بکنه. اساسا اینجوری نیست. من برای اینکه یه ارجاع بدم همین الان قابل دسترسی باشه برای مخاطب، همین الان جستجو کنید کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات دارن، که تمام کشورها حتی منطقه‌ای مثل کویت هم داره، و در این حال یه کشوری که شبکه ملی اطلاعات داره و اینترنت بین‌المللش رو قطع کرده.
الان از این دست مثال‌ها بازم حضور ذهن دارید که بگید؟
موارد متعدد. شما از قوی‌ترین کشورهایی که می‌شناسید، آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه بگیرید تا روسیه، چین و بقیه، فقط یک کشور قطع، فقط یک کشور، کره شمالی، اونم سیاست کلیش اینه. رابطه به شبکه ملی اطلاعات نداره اصلا.
پس تا اینجا این اینجای بحث رو هم روشن بکنیم که اصلا به معنای قطع شدن از فضای اینترنت نیست. و آیا این گزاره‌ای که من گفتم درست بود، یعنی که مسیر تبادل این اطلاعات مشخص بشه، قابل رصد بشه؟ بحث فقط این است اونم برای جلوگیری از خرابکاری‌ها و اتفاقاتی که میفته، کما اینکه همه جا داره این اتفاق میفته تو کشور مختلف.
دقیقاً به همون نسبتی که ما یک مفهوم داریم، حفظ تمامیت ارضی روی جغرافیا، و برای اینکه این مفهوم عملیاتی بشه نیروهای مسلح مرزبانی ایجاد میکنن تا مردم در آرامش باشن. به همین نسبت ما یک مفهوم داریم، شناخت ملی، حفظ شناخت ملی و حفظ باورهای ملی. و برای اینکه این اتفاق رقم بخوره، حالا شما نیاز به شبکه ملی اطلاعات دارید که هر چیزی اینجا نیاد. علتش هم خیلی واضحه، چون هیچ فردی رو شما پیدا نمی‌کنید که در تمام زمینه‌ها متخصص باشه و بتونه در همه حوزه اطلاعات غلط و درست رو از همدیگه تشخیص بده.
بسیار عالی. تا اینجا بس باید به این نکته اشاره بکنیم، این دغدغه‌ای که خیلی از جوان‌ها دارن، این که احساس می‌کنن اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات یعنی قطع شدن، یا اینکه فلسفه‌ای برای لفظ حفاظت تو فضای مجازی وجود نداره، ناظر به صحبتایی که شما فرمودید و آنچه که داریم می‌بینیم تو خیلی از کشورهای غربی، کشورهای منطقه و حتی برخی از کشورهایی که شاید دغدغه‌شون اینه که ما خیلی آزادی، ما آزادی برداریم، اونجا هم داره این اتفاقا رقم می‌خوره.
خیلی سنگین.
سنگین به خاطر این بحثی که شما گفتید. و خب اصلا رسالت ما در موکب جوانان رادیو جوان همین در واقع گفتن این موارد و تبیین این مسائل هست. بنابراین آقای مهندس، الان من احساس میکنم بحث قلمرو فضای سایبر یا اینکه هر کشوری برای خودش قلمروی رو در فضای سایبر ایجاد بکنه، قاعدتا بس باید شکل بگیره دیگه. یعنی احتمالا این گزاره قلمروی فضای سایبر گزاره درستیه.
اصلا هست، منتها ما اونجور که باید بهش توجه نکردیم و برای همین هم داریم خسارتهای جدی میبینیم، مخصوصا روی جوانها و نوجوانها.
و وقتی که اون شبکه ملی اطلاعات شکل بگیره، ما در واقع داریم این قلمرو رو حد نگاری براش ایجاد میکنیم.
شما فنی میده که بتونید متوجه باشید که جریان اطلاعات از منابع اصطلاحاً جهتمند و دارای سوگیری یک وقتی به مجموع اطلاعات در فضای سایبر ملی تزریق نشه. من اینجا یه نکته رو بگم، یه پرانتز کوتاه. اصلا اگر بحث قطع اینترنت باشه، نیازی به شبکه ملی اطلاعات نداره. مگر آبان 98 که به خاطر دلایل اون روز اینترنت قطع شد، شبکه ملی اطلاعات داشتیم. اتفاقا قطعش نیاز به شبکه نداره و شبکه به وصل بودن و تقویتش کمک میکنه.
بسیار عالی. شما شنونده موکب جوانان رادیو جوان هستید. ممنونم که با موکب خودتون همراهید.
اگه یه عالمه سوال بی جواب داری،
اگه به دنبال دلیل بعضی از اتفاقات میگردی،
یا حتی اگه راهکاری برای پیشرفت بهتر ایران عزیزمون داری،
روی موج ما بمون که اینجا پر از حرفای شنیدنیه.
اینجا قراره به سوالها و چراهای شما جواب بدیم.
پس تو هم با تمام علامت سوالهای کوچیک و بزرگت به جمع ما بیا در رادیو جوان.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 16 منتظر ما باشید در موکب جوانان رادیو جوان.
درود به شما دوستان خوب شنونده هم موکبی های نازنین، مردم شریف و نجیب ایران. یک بار دیگه عرض بکنم که در واقع ما در آستانه سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. فردا سال روز شهادت این بانوی بزرگوار هست. تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما، انشالله که طاعات، عبادات و عزاداری های شما هم مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. فرصت برپایی موکب در ایام فاطمیه کاملا بی‌نظیره و میتونیم از دل همین موکب ها و فضای گفتمانی که شکل میدیم خیلی از مطالباتمون و پرسش هامون رو مطرح بکنیم و به جواب اونها برسیم. من خیلی دلم میخواد دغدغه هم موکبی های نازنینی که با ما همراه هستن رو بشنویم و ناظر به دغدغه هایی که دوستان هم موکبی ما دارن بحث رو ادامه بدیم. اگر موافقید بریم یکی دیگه از این دغدغه ها رو بشنویم، ما مهندس بعد میایم دیگه بحث رو با هم پی میگیریم. بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر. ممنون بابت برنامه خوبتون. یه سوالی داشتم. من به عنوان یه جوان میخوام بدونم که فضای سایبر ملی هم اینترنت ملیه؟ اگه آره، چطور مسئولین فکر میکنن که میشه دور فضای نت ملی حصار کشید؟ معیار این ملی شدن دقیقاً چیه؟ ممنون میشه اگه پاسخ بدید.
آقای مهندس، اینجوریه، فضای اینترنت ملی همون فضای در واقع بحثیست که این دغدغه مطرح کرد یا متفاوته و میشه در واقع تفکیکش کرد؟
عجب سوالی، سوال چالش برانگیزی. منم باز پاسخ میدم. ما یک جریان سیاسی در کشور داریم که بدون تعارف از اواسط دهه 80 شمسی، حدود 85-86، وظیفش این بوده که اجازه نده ما در مسئله فضای سایبر رو استقلال برسیم و از این منظر وابسته باشیم، و وقتی هم دولت دست خودشون رسید به شدت کارشکنی کردن و باعث عقب افتادگی های عجیبی شد که باور نمی کنید ایران با این تراز صنعتی وقتی فضای سایبر میرسه در رده عقب مانده ترین کشورها باشه.
یعنی علارغم همه پیشرفت هایی که ما تو حوزه های مختلف علم و فناوری داریم، تولید های علمی که داریم، آمار مقالاتی که داریم تو حوزه های مختلف، تو این حوزه شما میگید متاسفانه حالا یا ترک فعل هایی شده یا خدای نکرده قصور هایی شده
و کارشکنی، نه فقط ترک فعل،
و حالا به قول شما کارشکنی باعث شده ما در اون جایگاهی که باید باشیم نیستیم.
خیلی هم فاصله زیادی داریم و این حقیه که متاسفانه از مردم کشور ضایع شده. شما تصور کنید یک فضای مطمئن به لحاظ اینکه هر اطلاعاتی میبینم موثقه، من صرفا میتونم ازش انتخاب کنم، یا یک فضایی که حتی نمیدونید راست و دروغش رو با چجور تشخیص بدید. قطعا مردم کدوم رو انتخاب میکنن. اما این به عنوان یک چیزی که توانمندیش در متخصصین بوده، هم در لایه‌های مدیریتی هم در فنی، علارغم همه اینها متاسفانه زمین مونده و انجام نشده. در پاسخ کوتاه بگم، ما اصلا مفهومی به نام اینترنت ملی به لحاظ فنی نداریم. یک جعل غلط علمیه. اینترنت یک سیستم جهانیه و نمیشه ملیش کرد.
اون شبکه ملی اطلاعات،
شما شبکه ملی اطلاعات رو ایجاد میکنید به فراخور این که مردم چه چیزهایی نیاز دارن در زمان حال و آینده، تقویت و تضعیف دارید نسبت به این قضیه و مدیریت میکنید محتوا رو که موارد خوبی باشد، موارد منفی نباشد.
دارید فضا رو مدیریت میکنید، چیزی که عقل و منطق هم میگه این اتفاق بیفته.
دقیقاً در همین حوزه هست.
و حالا این مهندس، شما به عنوان یک پژوهشگر جوان تو حوزه مطالعات سایبرنتیک و کلی جوان دغدغه‌مند، به قول معروف دانشمند و کاردان و متخصص، آیا فضا رو در این سمت میبینید که حالا داریم ما به سمت افقهای روشنتری حرکت میکنیم و این داستان شبکه ملی اطلاعات و کمکی که به کاربرها میکنه، مسیر پیش رو چجوری میبینید؟
گفتمان داره عوض میشه، حداقل نشون داده میشه در حرف که انگار همتی براش وجود داره. اما بدون تعارف در دو دسته، یکی در برنامه‌های تدوین شده برای اجرا،
یعنی اون سیاست‌های کلان،
دقیقاً، و دوم هم از نظر سرعت اجرا، اونی که باید باشه هنوز نیست و ما نگرانیم که چون این فوزه در جهان در حال پیشرفت ثابت وای نمی‌شه ما بهش برسیم، که باز هم این فاصله و این گپ جبران نشه و این خلأ همچنان برای ما مسئله ساز باشه.
یعنی اینکه ما با پتانسیلی که داریم باید خیلی بیشتر تلاش بکنیم تا این مسیر رو طی بکنیم، تا به همین داستان شبکه ملی اطلاعات به یک حالت درست درمون برسیم که کلی هم فایده داره دیگه. یعنی ما وقتی دغدغه جوان‌ها رو مطرح می‌کنیم و میایم بهش پاسخ میدیم، میگیم چیزی به اسم قطعی اینترنت یا اینترنت ملی واژه‌های نادرستی است و بلکه شما مدیریت قراره بشید برای اینکه اول از همه خودتون آسیب نمیدید و بعد بقیه، همین اتفاق اتفاقای دیگه. این فوایدش رو اگه بخوایم کوتاه هم بگیم، فضای شبکه ملی اطلاعات چیا میتونه باشه آیمندس؟
شبکه ملی اطلاعات از نظر فنیش یعنی که شما وقتی دو سر ارتباطاتتون تو کشوره، یعنی شما تو کشور، سرور مقصدم تو کشور، کل بدنه ارتباط باید تو کشور باشه
دیگه، یه مسیر رو نره از
دور. حالا فوایدش بر اساس همین تعریف کوتاه: یک، سرعت به شدت میره بالا چون طول کمر ارتباط کم میشه. دو، اطلاعات شما از کشور خارج نمیشه دست دیگرانی که نمیدونن کیه،
بحث سرقت اطلاعات و اینا امنیتش.
حد حریم خصوصیتون هم حفظ میشه. سه، هزینه هاتون خیلی میاد پایین چون شما به جایی که اینترنت بین الملل پرداخت بکنید، دارید یک شبکه داخلی رو پرداخت میکنید. نکته چهارم که حالا یه خورده بیام از فنی بیرون و کاربرداش دقیق‌تر مشخص بشه، شما امروز در حوزه‌های مختلفی دغدغه دارید، از اقتصاد دیجیتال گرفته تا شکل‌گیری کمپین‌های اجتماعی، نظرسنجی و غیره. تا وقتی زیر ساختش که فضای سایبر درست نباشه، حرف زدن در مورد تمام اینها صرفاً یک سری کلی‌گویی‌های بدون عملیاته.
چه نکته بی‌نظیری آقای مهندس بهش اشاره کرد، دغدغه کلی از جوان‌ها بود. این که تو فضای شبکه ملی اطلاعات شما فرصت و بستر بیان دغدغه رو داشته باشید و اون رو به گوش اون کسایی که باید برسونید، خودش یک راهی است که اون جوان دغدغه‌مند احساس کنه داره حرفش رو میزنه و این یکی از همون فواید بی‌نظیر شبکه ملی اطلاعات در کنار مباحثی که الان مطرح کردید، مثل بحث نظرسنجی‌ها و بحث‌های دیگه و حتی اقتصادش. یعنی خیلی از جوان‌های ما دست دغدغه‌ای رو دارن که تو فضای مجازی بتونن اقتصاد خوردی داشته باشن برای خودشون و بعد برای جامعه، که این همینطور که شما فرمودید و من برام فهم شد این هستش که این اتفاق هم میتونه رقم بخوره.
یک رکن اصلی امنیت اقتصاد دیجیتال امنیت زیرساخت فنیشه که حتما باید باشه، وگرنه خود اصل فعالیت‌های اقتصادی دچار صدمه خواهد شد.
بسیار خب آقای مهندس، ما فکر میکنم یکی دو دقیقه دیگه بیشتر زمان نداریم، اگر شما یه جنبندی دارید از مباحثی که مطرح کردید بفرمایید تا کم کم با شما دوستان خوب شنونده ما خداحافظی
بکنیم. من یه نکته میگم برای اینکه یک تقریب به ذهن دقیقی برای مخاطب شکل بگیره. ما یک روزی رو در تقویم داریم، 29 اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت.
درسته.
یک چیزی که مال ما بوده، مال مردم ما بوده، یعنی نفت، اما در اختیار شرکت‌های دیگه‌ای بوده و ازش استفاده می‌کردن و چیزی به مردم نمی‌رسیده، بیشتر شرکت‌های انگلیسی. روزی که نفت ملی میشه یعنی کاربردهای این ماده با ارزش برای منافع ملیه و یک متولی به نام وزارت نفت برای شکل میگیره و این کار رو انجام میده. دقیقاً وقتی در مورد فضای سایبر ملی صحبت میکنیم همینه. ما یک سرمایه عظیم داریم به نام اطلاعات، اما امروز بابت اینکه این متولی نتونسته درست ملیش بکنه، این اطلاعات ما در جهان رهاست و هر مدت یک بار میگن اینقدر مثلا تعداد از کاربران فلان پیام‌رسان اطلاعاتشون درز کرد در دارک وب و بقیه موارد. تنها راه جلوگیری از این بلاز فنی عرض میکنم اینه که شما شبکه ملی اطلاعات رو داشته باشید. اگر زمانی نفت رو ملی کردیم و باعث افتخار بود و امروز کسی نمیگه ملی شدن نفت یعنی ما ناتوان بودیم، چرا کنترل شد، امروز هم باید اطلاعات به عنوان این سرمایه بزرگ ملی برای مردم و در راستای شناخت صحیح مردم مدیریت بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما مهندس. چقدر این جمله آخر بی‌نظیر بود، این که همونقدر که انتفاع ما بردیم از بحث ملی شدن صنعت نفت، بحث شبکه ملی اطلاعات میتونه برای مردم و کشورمون نفع ایجاد بکنه. خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس. شما هم موکبیای نازنین با ما همراه بودید، از شما بسیار سپاسگزارم. گفتگوی من رو با جناب آقای مهندس محمد علی شکویان را شنید، مدرس دانشگاه تهران، پژوهشگر مطالعات سایبرنتیک. اتفاقا خبری که همین امروز هم آقای مهندس مطرح شد از قول وزیر ارتباطات راجع به بحث حفظ حریم شخصی مردم تو پیام‌رسان‌های داخلی، خبر مال همین امروز دوشنبه 5 دی ماه هم هستش، و بحث این که مشکل کارکردی ندارن کسایی که وارد این پیام‌رسان‌ها شدن. نکته قابل تأمل این خبر این بودش که جلب اعتماد مردم باید بیشتر بشه برای حضور در این پیام‌رسان‌ها، هرچند آقای وزیر گفته بودن که کارهای مهمی انجام شده، لایحه مخصوص به حفظ حریم خصوصی داده شده، ضمن اینکه ایشون اشاره کردن به اینکه اطلاعات مردم تو در واقع پلتفرم‌های داخلی مشمول اصل 25 قانون اساسی، همون بحث تاکید بر حفظ حریم خصوصی مردم، اینا همش از کارکردهای مثبت شبکه ملی اطلاعات. درست مهندس؟
من خواهشم اینه، به عنوان جمله آخرم میگم، مردم به این دقت کنن. بازو بدون تعارف میگم، ما اگر مافیای خودرو رو تو کشور میشناسیم و میدونیم چه صدایی میزده، به همون نسبت مردم مخصوصا جوان‌ها دقت کنن به مافیای اطلاعات. وقتی اطلاعات ما بدون توجه قانونی در اختیار منابع اطلاعاتی قرار بگیره، نفع‌هایی براشون داره که قابل محاسبه نیست و قانونی شدنش و شبکه مند شدنش باعث میشه که این مافیا دستشون از اطلاعات ما کوتاه میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب مهندس محمد علی شکویان راد، از شما هم موکبی‌های نازنین هم بسیار سپاسگزارم که در عصر دوشنبه با ما همراه بودید. انشالله به امید خدا اگر عمری باقی باشه فردا از ساعت 16 هم با شما همراه هستیم و یادتون نره دغدغه ها، مطالبات و هر آنچه رو که به عنوان پرسش میدونید با ما مطرح بکنید. تا فردا ساعت 16 خدا نگهدار.
السلام عليك أيتها السيدة الجليلة، أيتها السيدة الجميلة، ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة.
تجمع بزرگ بانوان فاطمی، شما دعوت شدید به مراسم شهادت بیبی دو عالم.